کلام به اینجا رسید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا می‌فرمایند که از راه اخذ موضوع به عنوان طبیعت هم نمی‌توانیم این اشکالات سلاسه‌ای را که مطرح شده است حل کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه می‌فرمایند در مورد بحث مقدمتاً دیروز عرض کردیم که ترتیب حکم خاص در هر موردی را بر موضوع او، چون این موارد جزئیه افراد اون موضوعند، همون گونه که طبیعی و فرد را شما نسبت به موضوع در نظر میگیرید، طبیعی و فرد رو نسبت به احکام هم باید در نظر بگیرید. چرا؟ چون هر حکم متناسب با موضوع جعل می شود. اگر موضوع طبیعی باشد، خب حکم مترتب بر او و عارض بر او، اون هم باید چی باشد؟ آقا طبیعی، طبیعی حکم، لذا تعبیر به سنخ حکم دارد. و اگر موضوع رو منحل کردید به عدد افراد در خارج، خب موضوع اگر جزئی شد، حکم متوجه به این موضوع جزئی هم قهرمانی است، یعنی حکم خاص به همین موضوع جزئی است، یعنی این حکم هم قهرن خصوصیت صدوریه یا اون مورد نظر است. پس بنابراین معال قضیه این است که این حکم متوجه به موضوعات متعدده از دو حال خارج نیست، یا باید سنخ حکم باشد یا باید از افراد و حکم باشد، حکم شخصی به عبارت دیگر. اگر سنخ حکم باشد با موضوع تناسب ندارد. اگر حکم شخصی باشد یا عود الکلام که بناهن الهازا لازم میاد همون مسئله به اصطلاح عروض شی بر نفس، یا اینکه اتحاد حکم و به اصطلاح موضوع یا عروض شی بر خودش و امثال ذلک از تعابیری که برای این اشکال شده بود. لذا می فرمایند مضافاً بر این اشکال، این در حقیقت بر می گردد به اصطلاح تنقیح مناط، که اگر ما بخوایم بگیم بین این اثر مترتب بر حکم جزئی در فرد اول فرض با حکم جزئی در فرد دوم، اینا همه داخل تحت یک حکم واحد کلی. خب این بر عبارت نخرای همون تنقیح مناطی است که در مورد اینجا می شود گفت. خب اگر بنابرای تنقیح مناط شد، این اشکالش این است که در واقع اصلا حکمی دیگه شما ندارید، چون اگر از راه تنقیح مناط وارد بشید، شما در حق واقع حکم متعدد ندارید. مسئله تنقیح مناط معناش این نیست که ما احکام عدید داریم. انحلال بله، به تعدد احکام بر اساس تعدد موضوعات می کشند انسان را و می شود این حرف را ابتداعا گفت یا چه قبول نشد، ولی اگر برگردد این تعدد به اینکه حکم در هر موردی مسانقه با دیگر است و همه داخل در یک کلی حکم واحدن، این بر عبارت اخرای تنقیح مناط می شود و از راه تنقیح مناط ما نمی توانیم در حقیقت بگیم. چرا؟ چون از این راه در حقیقت احکام متعدد ما نداریم. لذا بر می گردن می فرمایند این حکمی که مترتب بر طبیعت شده است، حکم وارد بر طبیعت، اگر او اقتضا بکند که خود همین حکم که در فرد واقع شده است پس از انحلال، او مترتب بشود بر طبیعت، این امر فرمایم غیر معقوله. چرا؟ چون اولا خلفه، زیرا وقتی میگید آقا حکم به عنوان طبیعی رفته است روی طبیعت موضوع، معناش این است که خصوصیات فردی دخالت ندارد. اگر بگید که این حکم مرتب بر طبیعت، او مقتضی این است که در موارد احکام جزئیه اونا هم مترتب بر همین موضوع بشوند، از باب این که لازم نیاد اون اشکال که اختلاف در حکم قرار بدیم، بگیم حکمی در مورد اول که در قضیه آمده است کلی است، چرا؟ چون موضوع رو طبیعی فرض کردیم، اما اون احکام بعدیه‌ای که وارد میشوند بر این موضوع، اونا احکام شخصیه. این میفهمن اولا خلفه، چون وقتی این ترتیب احکام جزئیه مقتضای حکم کلی وارد بر طبیعت باشد، معناش این است که خصوصیات فردیه دخالت دارد. و حال اون که خود مقتضی که مترتب میشد بر اون طبیعی و در ترتب و حکم بر نفس طبیعی، معناش از خصوصیت فردی دخالت ندارد. نمیشود در ترتیب حکم بر موضوع چون کلیست خصوصیات فردی دخیل نباشد، و چون مقتضی هست همون حکم کلی برای ترتیب افراد جزئیه از حکم، معناش از خصوصیت فردی دخالت دارد. نمیشود در قضیه واحده هم خصوصیات فردی دخالت داشته باشد و هم دخالت نداشته باشد. این بیان خلفی است که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولا ادعا میکنند. لذا میفرمایند باید ما برگردیم به همون تحلیل عقل که هم حکم منحل بشود به احکام عدیده و هم موضوع. چرا؟ چون انحلال حکم به تبع انحلال موضوع است. لذا می‌فرمایند دائره حکمم متناسب باید با موضوع باشد از نظر سعه و زیق. اگر موضوع طبیعی است که دارای سعه است، حکمم باید متناسب با او دارای سعه باشد. لذا حکمم می‌شود سنت حکم. اگر موضوع فرد است و سعه ندارد، قطعاً حکم مترتب بر او هم باید حکم جزئی و خاص باشد. این بیانی را که دارند. لذا می‌فرمایند همون گونه که ما میتوانیم در موارد بحث مولا از باب توضیح بیشتر کلام عبارت بعد را آوردن. دوستانی که کتاب دارن میتونن این قسمت این بیان برای توضیح بیشتر است که تناسب بین حکم و موضوع سعتن و زیقن لازم است. میفهم مولا تارتن یک بحث جزئی دارد نسبت به فرد خاص، مثلا یکی از عبیدش که فرض کنین زید هست، او را مأمور میکند یک کار خاصی. قرار خطابی را که متوجه به این فرد میکند خطاب کلیست یا جزئی است. و اخرى این است که نه، یک دستور کلی برای تمام افرادی که تحت امر او هستند، مثل امیر لشکر مثلا، یک فرمان کلی به تمام کسانی که تحت امر او هستند میدهد. در اینجا متناسب با این موضوعی که عبارت است از طبیعی من فی الاسکر که همه اونا را شامل میشد، باید حکم سعه داشته باشد اگر متوجه کل هست. پس بنابراین در موارد بحث صادر از مولا چطور این رعایت تناسب بین حکم و موضوع می شود، در مورد بحثم به لحاظ این انحلال باید ما این تناسب را رعایت کنیم. خب حالا در تک تک این افراد شما موضوع جزئی است یا کلی؟ موضوع جزئی می شود دیگه، طبیعی نیست که. اگر موضوع جزئی شد، پس مرجع طبیعی بودن موضوع به همون جزئیت موضوع برگشت. پس و خود قائل به اصطلاح حل اشکال از طریق عکس موضوع به طبیعی به اصطلاح قبول داشت این حرف را و تسلیم این مطلب شده بود که اگر موضوع را جزئی فرض کنیم اشکال وارد است. معال و مرجع عکس موضوع به عنوان طبیعی مجددن به همون چی برگشت؟ باز به احکام شخصیه نسبت به موضوعات جزئیه‌ای که در خارج هست. اگر معالش به این شد، پس یعود الاشکال و خود مسلم کسی مجیب هم که از راه تأخذ موضوع به عنوان طبیعی وارد شده بود، خود اون هم این را قبول داشت. التفات فرمودین؟ عرض بنده را جناب آقای دقت کردین؟ خب وضعی که عود کرد باز به احکام جزئیه، یعود همون حرف اول، چون طرف خودش قبول داشت که اگر احکام جزئی باشند، حکم جزئی باشد، اشکال وارد دارد. لذا تعبیر دارد که این فرد تحلیلی از حکم در حقیقت همون فرد تحلیلی از موضوع می شود. پس شما فقط به تعبیر ساده ترش این مقدار معطل کردید اطلاع به اشکال را، چون اول آمدین یک سر صورتی دادین به عنوان کلی، بعد خب میگین این کلی منحل میشه و خیلی خب منحل شد. اگه منحل شد دوباره برمیگرده به همون حرف که همون حکم وارده بر هر موضوعی خودش هست، شخصی است و همون نفس همون حکمی است. چرا؟ چون اثر مترتب بر حکم شخصی اول عبارت است از تصدیق عادل. موضوع به اصطلاح خبر صدق العادل در مورد خبر دوم چیست؟ با صدق العادل است، تصدیق عادل است. این هم عبارت اخرایه، این که حکم با موضوع یک چیز باشد که به تعبیر مرحوم عاشق فرمودن اتحاد و حکم و موضوع تعبیر کنیم، و اشکال را هم در فرض جزئیت حکم خودمون آیی که مجیب و حل این اشکال را از راه اخذ موضوع به عنوان طبیعی قرار داده بود، خودش مستسلم این مطلب بود که اگر ما به عنوان حکم جزئی بگیم اشکال وارد است. ولذا همه اون عناوین اشکالات میاد، یکی اینکه شیء مقتضی نفس خودش باشد، یکی اینکه علیت و شیء لنفسه باشد، اینا همه وارد است. چرا؟ چون میفهمن حکم بعثی شخصی علت میشود برای ایجاد موضوع در خارج، یعنی این که واقع موجب میشود شما صلات را در خارج ایجاد کنید، اون خطاب سلی است که متوجه شما شده است. درست است در مقام انشاء حکم مولا موضوع را اول لحاظ میکند، بعد حکم را متعتب بر او میکند، ولی در خارج وقتی حکم متوجه مخاطب و مخبصر را عبد شد، این حکم است که او را وادار میکند موضوع را در خارج ایجاد کند. پس موضوع در مرتبه انشاء با موضوع در خارج، حالا تعبیر موضوع را نیارین، مسامعه در تعبیر است، اینا از نظر تقدم و تأخر حکم متعاکس با یکدیگر دارند. در مرز ظرف انشاء اول موضوع لحاظ می شود، بعد حکم مرتبه بر او می شود. اما در خارج اول حکم است که متوجه مکلف می شود، اونگاه به لحاظ توجه حکم به مخاطب و مکلف او میره سراغ ایجاد موضوع در خارج. دقت کردین؟ چون حکم به اصطلاح دائی می شود برای عبد که دائویت پیدا بکند و متحرک بشود نحوه عمل و اون موضوع رو در خارج ایجاد کند. چون عنوان حکم و موضوع اینا از عناوینی نیست که ما در باب قضایا تعبیر میکنیم، و قضیه ظرف وجودش کجاست آقا جان؟ ذهنه. در خارج تعبیر موضوع اینا نیست، این بحث قضیه نیست. حالا متعلق هم باز میاد متعلق حکم، تعبیر به هر حال متعلق و تعلیق و امثال ذلك هم باز جایگاهش ذهنه. وقتی ما مثلا عنوان مثل مبتدا و خبر، اینا باز چطور ظرف وجودیشان ذهن هست؟ اینا عناوینی هستن که به هر حال با ای حفظ این عنوان در ذهن هست. بله، ما به ازایشان در خارج، اونایی که ما به ازای خارجی دارن در خارج واقع می شود. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک بیان تحقیقی در اینجا از خودشان بیان می فرمایند که می شود به اصطلاح بگیم به یک عبارت دیگری که غایت و ما یمکن و ان یقال در حل اشکال از طریق اخذ موضوع به عنوان طبیعی این کلام است. مع ذلک این بیان را هم باز خودشان قبول ندارن. فکر نکنین این تحقیقی که اینجا بیان می‌فرمایند معناش این است که دیگه اشکال را منحل می‌بینند و اشکال دیگه از بین به هر حال خواهد رفت. نه، این بیان در حقیقت به عنوان اون بالاترین حرفی که می‌شود اینجا زد در رابطه با حل این اشکال، اما مع ذلک اشکال با حال خودش وارد است، چون همین بیان تحقیق رو خودشون در آخر امر رد میکنن. در تحقیق میفرماین آقا میرسیم اونجا، در تحقیق میفرماین آقا امر به تصدیق نفس امر به تصدیق اصلا ببینیم این اشکال دارد یا نه. یعنی امر به تصدیق شی این امر باشد به نفس تصدیق همون شی، یعنی این قضیه شامل حال خودش بشود. این فی حد نفسه چه محذوری دارد؟
انصراف خودش
ندارد. انصراف نه، ولی که ملاکن اگر شامل حال خودش بشود ملاکن اصلا در مرحله اقتضا در مقام ثبوت، حالا بحث مقام اثبات نیست که بگیم حالا این انصراف ندارد و انصراف به غیر دارد و امثال دارد. نه، در مرحله ثبوت آیا اصل تعلق امر به اصطلاح تعبیر ایشان به تصدیق نفس امر به تصدیق شی آیا این محذوری داره فی حد نفسه؟ ظاهرا میفهمن محذوری نداره. چرا؟ برای خاطر اینجا ممکن است تنها چیزی که به ذهن بیاد، یعنی چیزایی که محتمل است یکی یکی بیان بکنه، یکی این که یکی ممکن است ادعا بکنه آقا این دوره. میفرمایند دور در اینجا وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که در مورد بعض چیزی که هست اتحاد و حکم و موضوع هست. اتحاد و حکم و موضوع در همون ظرف وجودی حکم و موضوع، اگر اتحاد هست پس بنابراین اینها تعدد در وجود ندارند. در باب دور توقف شیء با نفس است، بر نفس است در دوره باطل که دور مسلح است، مال واسطه، پس توقف قهرن خواهد پیدا کرد و تعدد، یعنی باید اثنینیتی باشد در دور محال. اما در دور معی که اشکالی ندارد اون نهایت حرفی نیست. اگر ما تعدد نداشتیم که اصلا دیگه بحث دور موضوعا منتفی است. اگر تعدد بود اما اتحاد در وجود بود، تعدد بود اعتبارا اتحاد در وجود بود، خب ما حکم را با موضوع جدا در مرحله وجود نمی بینیم. لذا در خارج صلات و حکم متوجه به صلات به دو وجود موجود می شوند یا به یک وجود. یعنی همین که این صلات را ایجاد کرد میگن حکم به وجود صلات هم امتثال شد. پس امتثال امر به صلات و تحقق صلات خارجاً به یک وجود است، نه اینکه بعد از آنی که صلات را ایجاد کرد بگیم حالا امر که در مثلا اون طرف دیگر بود از بین رفت، امر همجور سایه انداخته رو سر شخص، این سایه رو کی برمی‌دارد؟ بله این حرفایی که میگیم تا آخرین جزء عبادت تحقق پیدا نکنه تکلیف ساقط نمی‌شود، این در همش در مقام اعتبار هست. ولی به حسب تحقق و واقع اینجوریست که این فعل ایجا به وجود او در حقیقت امرم هم تحقق پیدا کرده است و در حقیقت دارا تعبیر سقوط بگیم. خلاصه اگر اثنینیت رو شما در اینجا نفی کردید جایی برای به هر حال شبهه دو نمیماند و در مانحرفی عمده اشکال اتحاد و حکم و موضوع بود و مقصده اتحاد و حکم و موضوع غیر از مشکله دور هست، چون دور محال متوقف است بر اثنینیت و در مانعنفی اشکال متوقف است بر اتحاد یا بگید وحدت. اساس اشکال ما اتحاد است و اساس اشکال دور اثنینیت است، پس نمیتونید محضور دور رو در اینجا بیارید. بعضی
دور نفسی میگن و واسطه تحبیر دور نفسی میگن.
ببینید اگه میخوان جعل اصطلاح بکنن یک حرفی، ولی که دوری که در حکمت استحالی او بیان شده است همون دور مسرح است که دور باطله یا دور مزمن، اما دور معی رو نه.
دور معی
نه، این توقف توقف تکوینی که نیست آقای ناگه، این در امور اعتباری توقف بر یعنی شمول شیء نفس خودش را یا توقف بر خودش بلا واسطه اینا اشکالی نداره. نه این در امور اعتباریه. پس بنابراین آقا تازه در اونجایی هم که دور باطل است در اون دو قسم مزمر و مسرح باطل هم در دور معی که استحاله ندارد دیگه. پس این یک اشکال باقی میماند، اشکال خلف، چون این مطرح شده بود. اشکال خلف چطور؟ چطور خلف؟ خلف امروز اول بحث عرض کردیم. اگر شما حکم را خصوصیات فردیه را دخیل نمیدانیم پس باید حکم متوجه به طبیعی بشود. اگر قائل به انحلال شدید واضح است در احکام منحله و متعدده که متوجه به موضوعات جزئیه هستند بعد از انحلال موضوع، خب این احکام عدیده به عنوان احکام شخصیت یا به عنوان احکام کلی، احکام شخصیت در تعلق و حکم به شخص افراد خصوصیات فردیه قطعا دخیل می شود. پس خصوصیات فردیه در ظرف تعلق حکم به سنخ موضوع یا بگین سنخ حکم به سنخ به طبیعی موضوع لحاظ نیست، دخالت ندارد. در احکام شخصیه متعلقه به موضوعات شخصیه خصوصیات فردیه دخالت دارد. خصوصیات فردیه هم دخالت داشته باشد هم نداشته باشد خلف فرض است و ما آل خلفان باز به تناقضه. پس بنابراین این اشکال هم هست. حالا این اشکال هم می فهمن در اینجا وارد نیست. چرا؟ چون ما اونجایی که نزه همین تعبیری که کردم، اونجایی که ما اون طبیعی رو به عنوان موضوع در قضیه قرار میدیم، حکم آیا مثل همون حکمی است که در احکام متعدده به تعدد موضوعات هست یا غیر اوست؟ اگر همون حکم باشد اشکال خلف مواجه میشوید، ولی اگر این حکم با اون حکم فرق داشت، بنابراین هر موضوع در اونجایی که طبیعی موضوع قرار گرفته است، حکم متوجه به اون طبیعی غیر از حکمی است که متوجه به موضوعات شخصی است. اگر این چنین شد، پس ما دو سنخ از حکم داریم، دو نحوه از حکم داریم و دو نحوه از موضوع، پس هر کدوم هم متعلق به موضوع خاص خودش هست. اینجا دیگه معنا ندارد که ما بگیم خصوصیات فردیه نسبت اونی که اشکال دارد. آقا این است که خصوصیات فردیه در رابطه با حکم واحد که متعلق به موضوعش است هم دخیل باشد هم نباشد، این میشه خلف. ولی در اینجا اینجوری نیست، زیرا اونجایی که شما سنخ حکم را متوجه میکنید به موضوع طبیعی، حکمی که در اینجا متعلق است حکم عنوانی است. چرا حکم عنوانی میگید؟ برای خاطر اینکه این حکم با وصف کلیت معنا ندارد متعلق بشود، با وصف جزئیات و با تشخص و خصوصیات فردی معنا ندارد تعلق بگیرد به طبیعی. طبیعی سعه دارد، حکم متوجه به طبیعی هم باید داره سعه باشد، همین حرفی که الان امروز عرض کردیم. پس در این مورد که خصوصیات فردی ملحوظ نیست، حکم متوجه به این موضوع چه حکمی است؟
قربانی.
احسنتو. ولی میایم سراغ موضوعات که بعد الانحلال پیدا شد، احکامی که متوجه به این موضوعات شخصی هستن، اینا چه احکامی هستن؟ احکام شخصی. و این احکام شخصی غیر از اون حکم عنوانی هستن. اون حکم عنوانی یک عنوان جامعی است بین احکام عدیده، کما این که اون طبیعی جامعی بود بین تمام موضوعات متعدده. فعله اشکال خلف هم که در ابتدای بحث مطرح شد، بنابراین این اشکال خلف هم وارد نیست. اشکال خلف رو خود معلوم عاشق در مقام رد این بیان ذکر کردن، ولی الان میفهمن آقا اشکال اساسی این نیست. پس این دوتا اشکال در اینجا وارد نیست. میاییم سراغ مسئله علیت شیل نفسه که در باب قصد غربت، که اگر بگیم ما قصد غربت از ناحیه امر متعلق به همون به اصطلاح موضوع باشد، این اشکال در اونجا کردن که لازمش توقف شه بر نفس است، چون تا این امر نباشد قصد غربت وجود ندارد. قصد غربت هم که عبارت باشد از این که اتیان عمل به داعی امر مولا، خب این متوقف است، لذا میگن علیت و شیل نفسه. این اشکال هم در ما نهنوی میفرماین وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر کسی در موارد امتثال احکام شخصیه متوجه به موضوعات شخصیه قصد اون سنخ حکم را بکند، قبل از این خیلی مطلب را به عبارت دیگه عرض بکنم روشن‌تر. ما آقا قبل اولا چه امری داریم؟ سنخ حکم هست متوجه به چه موضوعی است؟ طبیعی. در مقام عمل شما میگید آقا به عدد موضوعات انحلال پیدا کرده است، صدق العادل کلی تعلق گرفته است به طبیعی خبر عادل. بعد که ما مواجه میشیم به اخبار جزئیه‌ای که از به هر حال وسائط صادر شده است با من حنفی تطبیق میدیم، در اینجا فرض اگر بخواد به اصطلاح به داعی امر بیاورد، فرد اینجا بحث عبادی نیست، اگر بخواد به داعی امر بیاورد، به داعی کدوم امر میتوند؟ اگر امر خودش باشد میشه علیت و شیل نفسه، ولی این به داعی اون امر کلی که متوجه به طبیعی بود، پس اون یک نفعی هم به حال این آقا دارد که در مقام رعایت این امر جزئی اونی را که به عنوان داعی قرار میدهد اون حکم کلی متوجه به طبیعی موضوع است. پس بنابراین علیت و شل نفسه نشد. چرا؟ چون علیت حکم سلخ حکم متوجه علت طبیعی برای امتثال احکام شخصیه‌ای که متوجه به موضوعات شخصیه. پس مسئله علیت شل نفسه از این راه قابل حل است، چون طرف قابل به انحلال دیگه. و یک حکم کلی داریم و احکام از این طرف هم احکام شخصیه داریم. در مقام عمل و احکام شخصیه رعایت بکند همون حکم کلی متوجه به طبیعی را. پس این اشکال هم وارد نشد. اما معذاله باید مطلب تمام یا نمیفهمن؟ نه، اشکال آخری است که این غیر از اون اشکالات سابق هست. این اشکال ها بعد هم
سابق این نظر این اشکالات شرعیه و
ببینید آقا مسئله انحلال که در اینجا بیان شده، چون شارع در جعل احکام راه جدیدی در پیشه نگرفته که اما طریقه رایج است. خب تلفن این چه اشکالی دارد؟ اما خب نه اشکال انحلال اشکال انحلال در محل بحث ما مطلب دیگریه غیر از این، چون در مان انفی مرحوم هاشم به بیان برهانی وارد بحث شدن. فردا آقا بنده چون نیستم یک سفری دارم، فردا و پس فردا دیگه نیستم، انشاءالله شنبه به مسافرتی در میشه. اینا در اینجا مرحوم هاشم وقتی وارد به اصطلاح بیان اشکال که شدن، ایشان تعبیری که دارن در عبارات هیچیک از این آیان نیستند، لذا ایشان فردن تارت هم محتمل است که خلف باشن، اخرى محتمل است دور باشن. دور البته در کلامات بعضی از رسولین بود، این دیگه نگیم. و علیت و شل نفسی هم در عبارت ایشان بود. در ذهنم است که در سابق به نظرم این عنوان علیت و شل نفسی را بعضی تعبیر کرده هست. حالا یعنی این اشکالات وارد نیست. در ما نحنفی اشکالی که متوجه این راه حل از طریق اخذ موضوع برنامه طبیعی امر دیگری است که در کلمات هیچ کس بنده ندیدن. این اشکالا بعد از نه اونجا از این نظر این اشکالات نداره. ببینیم حالا این اشکالی که بیان میشه در اون موارد هست یا نه.